لیشا دیجا خوش اومدی.
ممنون، وقتت بخیر.
چرا نمی بینمت؟
رنگ و روم سفید شده،
نه.
روح شدم.
نه 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 ایمده بود بالا، من شما رو مدیر کردم پینگ کنم دوستان رو تا بیان. خوبی؟ چه خبر را وزن خوبه؟
خوبم الحمدلله. دیگه ساعت دو دقیقا نیمه شب منه. آره اب نداره، من به هوایی که ساعت 11 است.
من 11 دیدم یه سری کلابای پر جمعیت هنوز بالا، گفتم نیم ساعت بعدش، یعنی چند دقیقه پیش مثلا مثل کایر تمام می شدن. بعد گفتم یه ذره بکشم عقبتر که اون تداخلم وجود نداشته باشه.
یه خورده زودتر شروع کنی رومای خوب نمیاد بالا، رومای خوب دیر میاد، نمیدونم چرا.
رومای شلوغ مثلا کایر همیشه 9 تا 11.
کایر کدومه؟
همی که همش موسیقی پخش میکنه.
آها
آره. دوستان دیگه اومدن یا نه؟ من پینگامو کردم.
بله
من
سلام آقای همایون،
آزادش نیست بذارم. سلام آقا همایون، سلام، روزتون بخیر.
درود، درود بر شما، عرض ادب و احترام. خیلی استرس داشتم که مبادا دیر بکنم، دیدم که شما پین کردین دیگه اومدم در خدمتتون.
کنار تلفن نشسته بودم که میس نکنه.
الهی مرسی، ممنونم از همگیتون. چیز پی دی افش به صورت آزاد نیست، توی تاقچه هست و نمیتونم همینطوری به طور رایگانش، وجود نداره که پین کنم بالا. بله دوست داشتم دوستان دیگه هم با من مشارکت کنن تو خوندنش. فعلا شروع میکنم، هر کدوم از دوستان که خواستن از تاخچه تهیهش کنن و ما هم بخونیمش. کتاب قشنگیه. سلام میکنم به دوستانی که پانچه تشکیف دارن، خوش اومدین. دو دقیقه دیگه ما شروع کنیم بخوندن.
نویسنده ایرانیه گفتی؟
بله، آقای عبدالله مقدم، طنز پردازه، قلمش کلن طنازه. من چند فصلشو خوندم، خیلی طنز جالبی داره. گفتم متفاوته کلاب‌هاوس همش در مورد آگاهیه یا اینکه رمانه. ما یه ذره به مقوله طنز بپردازیم.
طنزای خوب پرمعنی ان. خوب
آره. آقای منتظر تشریف بیارید بالا. سوگل جان تشریف
رفتن
بالا. اگر میخوان بهتر بشنویم. آره رفتن. سلام، خوش اومدین.
سلام پریسا جان.
سلام سوگل جان. پریسا میست که باک خورد. سلام عزیزم.
سلام سلام، خانم شادی،
خوش آمدی.
مرسی،
سلام آقای فرهاد و دوستان دیگه.
سلام و درود. صدای من هست؟
بله منم جواب سلامتون رو دادم، نمیدونم شنیدید.
خانم پریسا تشریف ندارن؟
شاید باک خورده یا نمیدونم، یه دورم پرید بیرون، منتظریم که خانم
احتمالا باک دارن.
آه سلام، ببخشید با مایک بسته دارم صحبت میکنم. سلام، خوب هستین آقای دکتر؟ خوش اومدید.
درود بر شما.
صدامو دارید؟ صدای من میاد؟
بله بله بله.
خب خوش اومدید. خب من شروع میکنم دیگه، شما ببخشید چون رو تصویر نیستم من نمیبینم. شروع میکنم، انتهای هر بخش وامیستم، حالا دوست چت گروهی هم باز گذاشتم اگر دوستان اظهار نظری دارن بکنن که خوشحال میشم. فقط چون رو صفحه نیستم نمیبینم. ممنون که شما تشریف دارید، محبت دارید دوستان.
حتما
متشکرم. کتاب دور دنیا با زیر شلوار اثر آقای عبدالله مقدم. آیا می دانستید در زمانهای قدیم هم بحث تیراژ یا همان شمارگان در بازار کتاب مطرح بوده است؟ مثلا شما فکر می کنید 1000 سال پیش چند نفر می توانستند یک نوشته را از رو بخوانند؟ حالا از کل آنها چند نفر می توانستند عبارت استقص فوق الاستقصات را متوجه بشوند؟ منم زبونم گرفت. راستش همین الان هم معلوم نیست نتیجه چقدر موفقیت آمیز باشه، چه برسه به آن دوران. خلاصه اینطور می شود که تیراژ کتاب جنابان میرداماد و ابن سینا و بیرونی به طرز وحشتناکی به میانگین سطح مطالعه جامعه آن روز لطمه می زد. حالا شما می‌فرمایید آن روزها که کتاب‌های آمادگی کنکور و تست و نمونه سوال‌های میکرو طبقه بندی شده و نان و نکته‌های درسی هنوز اختراع نشده بود، میانگین شمارگان کتاب با کدام کتاب‌ها بالا می‌رفت؟ تا وزیر ارشاد سر وقت تا وزیر ارشاد وقت سرش را بتواند در جمع بلند کند. اما در کنار کتاب های قصه، عجایب نامه ها و سفرنامه ها یکی از مورد توجه ترین کتاب های مردم عامه در روزگاری بود که بسیاری از مردمش هیچ وقت در طول زندگی خود از شهر و دهات خود بیرون نمی رفتند. آن وقت بود که نویسنده های سفرنامه های راست راسکی و عجایب نامه های ازلکی شبها به جای سریال های امروزی سر عوام و ناس را گرم می کردن. راستش را بخواهی تازه مردم با سفرنامه ها خیلی حال نمی کردن، چون فکر می کردن نویسنده آن دروغ نوشته است که مردم همه جای دنیا شبیه همند و همه جای دنیا آسمان همین رنگ هم. آنها مطمئن بودند در چند فرسخیشان جن و غول و دیو و پری زندگی می کند. نویسنده عجایب نامه هم تا می توانست از موجودات عجیب و غریبی می نوشت که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شود. ماری که پرواز می کند، مرغی که حرف می زند، غولی که آدم می خورد و البته آدمی که گول می خورد. به هر حال، ملت اگر دختر داشتند به عجایب نام نویس جماعت می دادند و به سفر نام نویس خالی بند نمی دادند. اگرچه اختراع اتومبیل و قطار و هواپیما تأثیر زیادی روی بازگشت محبوبیت سفر نام نویس ها گذاشت، اما هیچ کدام از وسایل حمل و نقل یا گسترش کیفیت امنیت راه ها را به اندازه اختراع تلویزیون نتوانست نتیجه را به ضرر عجایب نام نویس ها برگرداند. تلویزیون یا همان جعبه جادو که خودش در لحظه ورود باعث تعجب جماعت می شد، یواش یواش با نشان دادن عالم و آدم به عالم و آدم فهماند که بابا جان واقعا همه جا آسمان همین رنگ است. تازه بعد از سالهای سال مردمان فهمیدند که این سفرنامه نویس ها و اطلس کش ها بیچاره ها بد آدمی هم نبودند و تقریبا هر چه می گفتند راست بوده. اما آیا فکر میکنید بعد از ورود رادیو و تلویزیون و اینترنت و کتاب‌های اطلس جغرافیایی و غیره کار عجایب نامه‌نویسا تعطیل شد؟ یعنی آنها دیگر چیزی توی کلاهشان نداشتند که برای مردم بیاورند بیرون و کف همه را ببرند؟ نه خیر. میل تمام نشدنی انسان به کف کردن و علاقه شدیدش به تعجب هنوز هم به جماعتی که از این راه نان می‌خورند نان می‌رسانند. مثلا با آنهایی که در تانزانیا نشستند و نان و ماستشان را می‌خوردند یک عکس نشان می‌دهند که اینجا کشوری است که در آن هر کس را که نان و ماستش را بخورد و سرش توی کار خودش باشد مثل یک آدم بزدل و ترسو و خائن و فاقد بینش سیاسی لازم می‌دانند و تا قیامت باهاش حرف نمی‌زنند. و بعد هم برای یک ایرانی عکس یک تانزانیایی نان و ماست خور می‌فرستند و می‌گویند ببین دارد نان و ماستش را می‌خورد و با فوتبال و سیاست هم کاری ندارد. دقیقاً سر این جمله آخر است که سه شاخ گنده روی سر ایرانی سبز میشن. حالا ما در این کتاب میخواهیم چه کنیم؟ سفرنامه بنویسیم یا عجایب نامه؟ راستش احتمالاً هر دو. تنها چیزی که نمینویسیم خالی بندی است. باز هم احتمالاً شما تا به حال به ممالک دنیا اینطوری نگاه نکردید. البته تقصیری هم ندارید. اخبار ساعت 21 مگر در مورد ساعت خواب اهالی کره شمالی حرفی میزند؟ یا در مورد آداب خوردن پیتزای ایتالیایی؟ یا اعتقادات انگلیسی ها در مورد روح ریچارد چهارم؟ خبرهای تلویزیون پر شده از اظهارات فلان نخست وزیر از فلان کشور و بیانات بهمن رئیس جمهور از بهمن کشور و قتل و غارت و کشتار در دنیا. خب به نظر شما خبر اشغال شدن فلان شهر و انفجار فلان نقطه مهمتر است یا اینکه بدانیم توی نروژ 70 شبانه روز شب است؟ در واقع 70 شبانه شب است و بعد هم لابد 70 روزانه روز. یا مثلا پرجمعیت ترین کشور عرب از بیخ عرب نیست؟ یا حتی اینکه الجزایر چندین میلیون بربر دارد ولی یک دانه نانوایی بربری هم ندارد. همه ما میدانیم این چیزها خیلی باحالتر و حتی مهمتر است، اما خب متاسفانه افسار جهان و البته اخبار ساعت 21 دست ما نیست. پس چه بهتر که بگذاریم آنها کار خودشان را بکنند و ما هم کار خودمان را. و در انتها پی‌نوشت، این ششمین یا هفتمین تیرید از خودنگارنده یعنی کتاب من است. خب نه این که بین بچه هایم فرق بگذارم، اما راستش این یکی را یک طور دیگری دوست دارم. خدا کند شما هم دوستش داشته باشید. عبدالله مقدم. این مقدمه نویسنده این کتاب بود. اگه صحبتی داریم بفرمایید و الا برم سراغ اولین کشور. کره شمالی، کشوری که این از اون میترسه، یکی از بهترین کشورهایی است که هر گردشگر آرزوی دیدار حداقل یک بارش رو دارد. کره شمالی تنها کشوری است که به محض اینکه وارد مرزهای آن بشوید ممکن است در سریع‌ترین زمان داخل یک گونی مخصوص بازدید کاملا رایگانی از سیستم و نظام سیاسی و امنیتی آن داشته باشید. از نظر ما ایرانی‌ها مردم آسیای شرقی همه ایشان شبیه هم هستند و تنها وسیله تمایز مردم این کشورها لباس آنهاست. اما متاسفانه مردم خوب و نجیب و غیور کره شمالی از این آپشن بی بهره اند و لباس همهشان شبیه و همرنگ یکدیگر است. دیگر خود دانید. اگرچه شاید کره شمالی از دور کشوری بی رنگ و بی روح و کسل کننده به نظر بیاید، ولی با وارد شدن به آن متوجه می شوید که همه آنچه در مورد آن فکر می کردید اشتباه است. در واقع این کشور خیلی بیروح تر و کسل کننده تر از آنیست که شما بتوانید فکرش رو بکنید. لطفاً الکی تلاش نکنید. در کره شمالی احتمالاً هنوز سیستم زن کوچه نشین و عروس شیطان و این حرفها به راه باشد، البته اگر تجمع بیش از 3 نفر ممنوع نباشد. چون در این کشور آدم‌های معمولی هنوز حق داشتن تلفن همراه را ندارند. البته مسئولین کره این قانون را برای سلامتی خود مردم اعمال کردند. وقتی از یکی از مسئولین کره پرسیدیم که مگر تلفن همراه چه خطری برای سلامتی انسان دارد، گفت برای پوستشان خوب نیست. بعد دستور تیرباران مادر مرده‌ای که با تلفن همراه قیمت 1 کیلو برنج را از کره جنوبی پرسیده بود صادر کرد. ما ایرانی ها و علل خصوص ما تهرانی ها تمام سال را کار می کنیم که 1 هفته تابستان برویم شمال و توی ترافیک جاده چالوس بمانیم و فکر کنیم که خوش گذرانده ایم. ولی کره ای ها اینطوری نیستن. آنها هیچ وقت در ترافیک جاده چالوس نمی مانند، چون اصلا به سفر نمی روند. اون گفته اولا کره ای های ما همشان بچه شمالن، از کجا بروند کجا؟ ثانیاً توی ترافیک خسته می شود. برای همین هیچ کدام از شهروندان این کشور حق مسافرت و تغییر مکان حتی برای جوجه سیخ کردن ندارن. حالا هی بروید و بگوید تهران بد جایی است. اون را که می شناسید نمی شناسید؟ اون رهبر حال حاضر کره شمالی است. این اون در واقع یک پسر بچه 30 ساله است که دور از جان افسار 24 میلیون آدم را دادن دستش. اون کارهای خیلی عجیبی میکنه. البته این شاید برای ما عجیب است، ولی برای اون خیلی عادی و معمولی است. تازه اینکه چیزی نیست. با توجه به قلب مهربان اون، در این کشور مردم حق 6 ساعت خوابیدن در روز را دارند، که در آنجا این خودش خیلی است. اما باید توجه داشته باشند که به هیچ وقت بچه حق خواب دیدن ندارد. آنها اگر خواب ببینند و به اداره اطلاعات گزارش ندهند بدبخت خواهند شد، گزارش بدهند هم بیچاره خواهند شد. دیگر خودشان می دانند. البته همونطور که همه من می دانیم، اگر کسی خوابش را برای دیگری تعریف نکند، آن دیگری عمرن نمی فهمد که او خواب دیده است. اما متاسفانه مردم کره شمالی را نمی دانند. دوستان اون هم مردم را رأس ساعت 6 صبح با صدای شیپور بیدار می کنند. هر کس هم که بیدار نشد شیپور را می کنند توی آستینش. راستی دوستانی که از مدت خدمت سربازی شاکیند استحضار داشته باشند، در کره شمالی مدت سربازی 10 سال است. یعنی آن برنامه ننه من غریبم بازی لعنت به این زندگی، دوست جنس مخالفم مادر شد، من هنوز دارم پست میدم، کلن برای همه شهروندان این کشور به صورت بای دیفالت اجرا میشم. البته در کره دخترها هم به سربازی میروند. خوب یواش 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 برادر من صبر کن. توجه داشته باش 10 سال باید سرباز باشی ها، مشکلی نداری؟ باشه. آه تا یادم نرفته عرض کنم که جای پادگان دختر و پسرام از هم جداست. خب کی میخواد اعزام بشه؟ از آنجا که رهبران کره‌ای به مردم خود علاقه زیادی دارند، دستور دادن تا هیچ کس حق استفاده از خودرو برای رفتن به سر کار نداشته باشد. فقط برای اینکه این بندگان خدا را سر راه ماشین نزنند. بعضن دیده می شود که همه رسانه‌های جهان دروغکی می گویند در کره شمالی قحطی و گرسنگی وجود دارد، در حالی که اداره امنیت این کشور هر چی راستکی می گوید که کو هیچکی بهش اهمیت نمی دهد. حتی این اداره چندین بار شهروندان خودش را آورده توی اداره و از آنها گزارش گرفته که تو گرسنه ای؟ شهروند مذکور هم با صلابت گفته من مثل سگ نه، و همانجا از زور گشنگی از حال رفته. البته دوستانی که موفق به گرفتن ویزای این کشور نشدند می توانند به جای کره شمالی به کره جنوبی برن. تقریبا هیچ چیز جنوبی ها شبیه شمالی ها نیست. ولی شما می توانید هر چیزی را که در سئول دیدید برعکس کنید تا بشود پیونگیانگ. در نهایت از دوستانی که تمایل به سفر به کره شمالی دارند خواهش می کنید از همراه بردن هر گونه عمه، شوهر عمه و سایر بستگان سببی و نسبی وابسته به آنها اکیداً خودداری کنند. از وقتی رهبر کره شمالی به رابطه کثیف عمه و شوهر عمه خود پی برد، نسبت به همه شوهر عمه ها بدبین شده است. نمیدانیم در کره شمالی با عمه ها چه میکنند، اما شوهر عمه ها را سگ خور میکنند. این فصل اول کتاب بود، کره شمالی. من سلام مجدد عرض کنم خدمت دوستان.
سلام به همه دوستان عزیز، عالی بود پریسا جان، متشکر.
ممنون شادی جان، متشکرم. سلام آقای بدود، آقای نو، خانم دکتر دنیا، آقای آردا، آقای میلاد و همه دوستان که پایین هستن، خوش اومدید.
سلام خانم پریسا،
سلام،
بسیار
عالی، سلام، متشکر.
عالی بود بانو پریسا، سپاسگزارم.
ممنونم، متشکرم.
خوبی نایی بردید درود
بر شما عزیزان، خیلی زیباست
خانم شادی، خانم های همایون و سایر عزیزان که تشریف دارن.
ممنون، متشکرم. یعنی قسمت اول خوندیم، این کتاب طولانیه، فکر کنم شاید بیش از 50 کشور رو به همین قلم طرز بهش پرداخته. سعی میکنم تو هر جلسه حداقل 3 یا 4 کشور رو برم جلو، امیدوارم که بتونم هر پنجشنبه این کلاب دایر کنم. اگه دوستان علاقمند هستن بتونن کتاب رو از تاقچه تهیه کنن یا نسخه کاغذیشو پیدا بکنن، خوشحال میشم مشارکت داشته باشین در خوانش کتاب. ولی فعلا چون که من نتونستم PDFشو رایگانشو پیدا کنم بالا لینکشو بذارم، خودم متاسفانه به تنهایی میخونم. بفرمایید دکتر.
خانم پریسا خیلی عالی بود این فصل اولش که شما با زیبایی خوانش کردید، یعنی تمام اون جملات رو گفت که اون جمله آخر رو بگه که بحث عمه و شوهر عمه، و بسیار هوشمندانه این کار رو کرده بود آقای مقدمی، بسیار عالی بود.
ممنون، متشکرم. آقای دکتر چه زیر صدای خوبی داری. زایات خیلی باحال بود، هیچ جا نمیتونیم از اینا پیدا بکنیم. خب با اجازتون من برم سراغ کره جنوبی. و اما کشور بعدی، کره جنوبی. میدانید اگر ایرانی ها این همه جنس کره ای نخریده بودند، کره جنوبی الان کجا بود؟ ما میدانیم همین جایی که الان هست. حالا که رنج سفر را بر خود هموار کرده اید، از همان کره شمالی یه توکپا به همسایه جنوبیش هم سری بزنید تا ببینید که نظام سرمایه داری با مردمان این کشور فلک‌زده چه کرده است. بعد از دیدن کره جنوبی حتما به مردم کره شمالی حق می دهید که هر روز صبح در مقابل مجسمه 10 متری رهبر سابقشان زانو بزنند و با یک حال غریبی از این که در آن کشور زندگی میکنند تشکر کنند. کره جنوبی را که 50 سال پیش هم از همان نام شمالی خودش جدا کردند، مردم ایران با یانگوم و سوسانو و جومون و سایر بستگان سببی و نسبی میشناسند. در واقع مردم ایران کوچه پس کوچه های چوسان قدیم و گوگوریو را طوری مثل کف دستشان می شناسند که خیابان های شهر خودشان را نمی شناسند. و چنان آمار بالا پایین شدن قیمت نمک را در چوسان قدیم دارند که قیمت سکه و دلار را توی بازار خودمان ندارند. البته باید توجه داشته باشیم که کره امروز نسبت به زمان افسانه‌ایش تغییراتی داشته است. در واقع کره جنوبی در حال حاضر به شکلی در آمده است که ما ایرانی‌ها کوچه و خیابان‌های گوگوریو را بیشتر باور می‌کنیم تا کوچه و خیابان‌های سئول امروز را. از شهرهای سئول و پوسان و غیره چیزی نمی‌گویید تا دلتان نسوزد. اصلا ولش کنید. یه چیزی تو مایه های تهران خودمان است، بلکم بدتر. یکی دیگر از چیزهایی که کره جنوبی را به ما ایرانیان شناسانده است، محصولات الکترونیکی و خودرویی این کشور است. در واقع آنقدری که در ایران جنس کره‌ای داریم در خود کره نداریم. از آنجا که برای ایرانی جماعت خط کره‌ای ها با چینی ها مثل همدیگر است، این قیافه هایشان، هر فروشنده‌ای که جنس چینی را به جای کره‌ای بهمان غالب کند ازش تشکرم می‌کنیم. یه چیز دیگر از کره‌ای‌های جنوبی بگویم که آنها اصلاً قیافه جنوبی ندارند و تازه مثل جنوبی‌های ما باحال و مشتی و خونگرم نیستند که احتمالاً به خاطر کمبود جاست. بدانید و آگاه باشید که مساحت کره جنوبی اندازه مساحت استان سمنان است و جمعیتش اندازه جمعیت ایران. من انتهای هر کشور ازتون خواهش میکنم اگر صحبتی دارید مایکو باز کنید، بعد بریم سراغ کشور بعد. کره جنوبی هم تمام شد.
بله، بسیار عالی بود. در این حال که آقای مقدمی طنز رو گفتن، یه اطلاعات عمومی هم به ما دادن که ما جمعیت و مفرد کشور رو متوجه شد.
آره دقیقا، یه به قول خودش سفرنامه و حالا یه جغرافیایی به ما میدن که هم یه تصویرسازی ذهنی جالبی میکنیم از کشورهای مختلف و تصویر قشنگی میده. بریم سراغ کشور بعدی، چین. تنها جنسی که در بازار ایران ایرانیش از چینیش بیشتر است، چینی است. زمانی میگفتن چین به آمریکا گفته اگر همه مردم ما با هم در یک لحظه از جایشان بپرند آمریکا نابود میشه. حالا یکی نبود بگوید که مرد حسابی، اینطوری که اول خود چین نابود می شود. در هر صورت اگر روزی روزگاری خواستید آن همه آدم را یک جا ببینید، بروید چین. چینی ها مردمانی سخت‌گوش بودند که البته طی چند دهه اخیر دولت به شدت با سخت‌کوشیشان مبارزه کرده تا بلکه جمعیتشان از این افتضاحی که هست بیشتر نشود. البته دولت با همه سخت‌کوشی آنها مبارزه نکرده و آن را به سمت مثبت و مناسب برده. یعنی به آنها گفت اولویتتان در همان تولید بماند، ولی به جای آدم چیزهای دیگر تولید کنید. اینطوری شد که کشوری که 25% جمعیت جهان را دارد به اندازه 250% جمعیت جهان تولید کرد. چی؟ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد. چینی ها غیر از اینکه تقریبا 90% وسایل الکترونیک جهان را با مارک Made in China تولید می کنند، 10% باقی مانده هم را با مارک Made in حالا هر جا می سازند. یعنی طوری شده است که وقتی کارخانجات بزرگ دنیا در فکر تولید محصولی جدید می افتند، چینی ها 20 نمونه از کپی آن را جلوی در کارخانهشان پارک کردند. شنیده شده کمپانی های بزرگ بعد از کلی فکر کردن و چاره‌جویی به این نتیجه رسیدن که به جای تولید محصولات و مبارزه با کپی‌کاران چینی، تولید خودشان را از بیخ تعطیل کنند و از بازار کپی چینی‌اش را بگیرند. چین حتی به صنایع دستی شهرها هم رحم نکرده است. یعنی الان شما اصفهان که می‌روی قاب خاتم چینی، یزد که می روی سفره قلمکار چینی، آذربایجان که می روی نوقای چینی و خلاصه هر کجا که می روی یک چیز چینی را به عنوان سوغات صنایع دستی آن شهر به خانه می آوری. مهمترین محل‌های عرضه جنس چینی نمایشگاه بزرگ گوانجاو و واگن‌های مترو تهران است. آخ آخ آخ. سرعت عرضه محصولات چین در مترو تهران به قدری بالاست که خود چینی‌ها هم قبل از خرید کارت مترو می‌خرند. اما چین علاوه بر جنس‌هایش به غذاهایش هم معروف است. غذاهای متنوع، رنگارنگ و عجیب غریب چینی رو بخورید. ولی خواهش میکنم نپرسید که دارید چی میخورید، چه کاری است. وقتی میگویند کلسترول گوشت جیرجیرک صفر است و ویتامین پای ملخ بالاست، سوسک سرشار از املاح و مواد معدنی است، شما قبول کنید. کلن چینی ها معتقدند هر چیزی روی زمین غیر از ماشین، هر چیزی روی دریا بجز کشتی و هر چیزی روی هوا غیر از هواپیما خوردنی است. گفتیم که مواظب خودتان باشید. موقع برگشتن از چین می توانید تعداد 1,000,000 کتونی چینی 3,000 خریده و در مترو تهران 10,000 تومان بفروشید. حتی به خود کفاش های وطنی. این هم از چین.
بسیار عالی بود، من از خنده روده بر شدم. عالی بود.
آره بازار گوانجو راست میگه. من محل کار خودم اومد جلوی نظرم.
شیر ما دارم توی تهران پرورش میدن، اونم بذارم پای یه رستوران پای پیش دستی.
آخ آخ آخ، به عنوان چی؟ به عنوان کرانچی.
پریسا جان، دنیا جان تعریف کردن از شما توی بکچنه، توی چترون.
خیلی ممنون، ببخشید من اونور نیستم.
آره ولی نوشتن که نتونستن به مریضشون خوب برسن، قهوازشون پیش شماست.
آخی ببخشید. جبران کنیم جای دیگه انشالله.
بله.
خب ما بریم سراغ کشور بعدی با اجازهتون.
من یه کامنت دارم. بله. در رابطه با چین
بفرماییم
مقدمی. من چون خودم کار نویسندگی میکنم، خیلی به نوشته ها دقت میکنم. البته آقای مقدمی که دوست خودمون هستش، ولی من این کتابشون رو نخوندم و خیلی مشتاقانه اومدم اینجا که با خانش شما این کتاب رو ببینم که چه صورتی نوشته. خیلی نکات جالبی بود راجع به چین، اونجایی که میگفت به جای تولید بچه شما سعی کنید جنس تولید کنید. خیلی عالی بود، خیلی خندیدم.
آره باحال بود، میگفت همون گفته تولید کنید ولی بچه نه.
بله، یه جا هم که میگفت غیر از هواپیما در هوا، کشتی در دریا و ماشین در زمین، بقیه چیزا خوردنی هست.
راست میگه آقای دکتر، من چین رفته بودم، به خدا یه گربه ندیدم، یه گربه ندیدم. همه چیو میخورن لامصبا.
آخی سنجم میخورن.
اتفاق خودشون اینجا جوک میگن، اونایشون که با آدم صمیمیت میگن تو محله ما که را میری سگ و گربه پیدا نمیشه.
آره من اصلا ندیدم، اصلا ندیدم.
قصابی سگ و گربه دارن تو محله.
آره پاچه سگ میفروشن.
نه بابا
ای خدا پسرمون.
چرا
توی چین رستوران رفته بودن و فکر کرده بودن کله پاچه مثلا گوسفنده، بعد کله رو که دیده بودن، دیده بودن گوسفند نیست. سوال کرده بودن، گفته بوده این کله پاچه سگ خدا. الان سگای ایرانی رو نمیدونم توجه کردین یا نه، دارن جمع میکنن برای چی میفرستن.
ای داد پس سامرات داریم.
و
دیگه صادرات نداری، چین صابخونه هست دیگه.
آره راست میگی،
صادراتی.
آره راست میگی، دونم حرفیه. بفهمین آی دکتر.
ولی من دوست دارم اگر اجازه بفرمایید یک خنده هایی که کردیم ما یه مقدار به بعد قضیه درست تر بیشتر عمیق تر نگاه کنیم. 1,000,000,000 جمعیتی که میتونست بزرگتر موزل یک کشور در آسیا باشه، این جمعیت رو تبدیل به انسان‌های اقتصاد محور کردند و بزرگتر معجزه قرن رو اینا به اصطلاح به دنیا نشون دادن. شما تصور کنید که هنوز هیئت عالی کمونیسم چین در سالیانه همون فدراسیونشون تشکیل میدند، هنوز این استراکچر مملکت کمونیستی از نظر استراکچر سیاسی، ولی توجه داشته باشین که این معجزه است. واقعا داخل مثلا در اون سیستم کمونیسمی یک اقتصاد 100% سرمایه داری رو، یعنی در داخل دریا مثل اینکه آتش روشن کردن یا در داخل آتش استخر زدن. این بزرگتر معجزه‌ایه که من هنوزم که هنوز فکر میکنم چگونه با یک سیستم کمونیستی 1 میلیارد جمعیتی که میتونست برای دنیا تهدید باشه انسان، یعنی اینو میگن اقتصاد انسان محور نه اقتصاد نفت محور، ما این اون اعیان اشراف قدیم که میمردند از پدرشون یه باغ و ملکی میموند میفروختن میخوردن، هیچ هنری هم نداشتن اینها در این مملکت. و حتی خود ژاپنیا، من یه نکته خیلی عجیبی از ژاپن در اون فیلم های کوروساوا هم هستیم داستانهاشون، وقتی اینا جنگ جهانی دوم نابود میشند به یکی از این دیپلماتاشون میگن شما الان دیگه چیکار میتونید بکنید، مملکتتون نابود شد، حالا نه مثل ایران کشوری پر از معادن دارند بفروشن بخورن، نه موقعیت ژئوپلیتیک ایران رو دارن که مغازه دونفشی در خلیج فارس، نه نفت داشتن، هیچی، کشاورزی هم ندارن، چون میدونین که در سال 2 بار 3 بار یا زلزله است یا سونامی یا نمیدونم حوادث غیر طبیعی خیلی زیاده اون. زمیناشون هم سنگلاخ، کشاورزی درست حسابی هم ندارن. میدونین چه جواب داد؟ و شما به چه امیدی هستن زنده هستیم بعد از جنگ جهانی دوم؟ اون متفکرشون دیپلماتشون برگشت گفت ما هر چی در زندگیمون هست برایمون باقی مونده خرج بچه ها میکنیم، بچه های آینده میکنیم. این یه جمله خیلی بزرگه، همون اتفاق افتاد، یعنی اقتصاد انسان محور نه اقتصاد نفت محور نه اقتصاد معدن محور نه اقتصاد نمیدونم و و و و. این دوتا کشور برای دنیا واقعا جزو اقتصادشون جزو معجزه های قرن 20 و 21. شما تصور کنید یک مملکتی با سیستم 100% کمونیستی ماویستی هنوز دست نزدن بود اساسنامه حزبی شد، ولی اومدند آمریکایی ها رو قول زدن، گفتن آقا تو چی میخوای؟ زمین میخوای این زمین، برق میخوای این برق، فاضلاب میخوای این فاضلاب، بردار بیار بشین اینجا. به جای اینکه ساعتی $15 به آمریکایی، الان 14-15 دلاره. حالا شادی خانم بهتر از من میدونه ساعت کار کارگر 0 روزه 14-15-12 دلاره. گفت تو همین $10 رو بده ما 8 ساعت برات کار میکنم. دنیا رو فتح کرده واقعا.
بله چشماتو میاد، اما یه خیلی پرتلاشیان تو اونم که پسی نداریم، اما بریم سراغ بریم به سفرناممون برسیم، حالا تو فرصت بعدی هم صحبت داشته باشیم که از موضوع دور نشیم. ممنون آقای بدود. کشور بعدی مغولستان. مغول ها 1 بار با دنیا ازدواج کردن پس همه جا فامیل. میدانم که ما ایرانی ها خیلی خاطرات خوبی از مغول ها نداریم و هنوز بعد از 700-800 سال جای زخمش درد میکند، ولی به هر حال چاره ای نیست. دور دنیا این حرف ها را بر نمیداره. مغولستان با 2,900,000 نفر جمعیت اصلا خیلی کشور محسوب نمی شود، اما با وسعتی که تقریبا برابر کشور خود ماست. چرا اتفاقا حساب می شود؟ در واقع مغول ها که مجموعی از قبایل صحرانشین و بیامانگرد بودند تا سالیان سال به تنها همسایه در دسترس یعنی چین حمله می کردند. توجه داشته باشید که مغول‌ها کلن با چین و روسیه همسایه‌اند و روس‌ها در آن زمان خودشان از مغول‌ها بدتر بودند و اصلا کشوری نداشتند که مغول‌ها بتوانند با آن حمله کنند. امپراتوری چین بالاخره از این قوم لجوج و یعجوج و معجوج لجوج یعجوج و معجوج به ستون می آید و برای جلوگیری از حملات آنها بلند می شود و دیوار چین را می سازد. مغول‌ها بدون اینکه دست به یک آجر بزنند نقشی مهم در ساختن یکی از بناهای بزرگ تاریخ باستان ایفا کردند. چنگیز اما با جمع کردن این جماعت یک طوری چین را می گیرد که دیوار چین که هیچی، بابای دیوار چین و دیوار بابای چین هم نمیتوانند جلوی آنها را بگیرند. وقتی چین زیر دندان چنگیز مزه میدهد به ایران حمله میکند و بعد از ترکاندن ایران امپراتوری خلفای عباسی را نابود میکند و بخشی از اروپا را هم میگیرد. ناگهان چیزی جلوی چنگیز را میگیرد که خودش که هیچی، بابایش هم نمیتواند جلوی حمله او را بگیرد. مرگ. با مرگ چنگیز مغول‌ها به همون سرعتی که دنیا را ترکانده بودند از کف دنیا جام می شوند و دوباره می روند سراغ گردوبازی خودشان. از جمعیت 2 میلیونی مغول‌ها برایتان گفتم، اما بدانید و آگاه باشید که طبق اعلام دانشمندان نمی دانم کجا از هر 200 نفر در دنیا یک نفر رگ و ریشه مغولی دارد. یعنی به عبارتی کلی میلیون نفر. و نکته آخر، به خاطر آب و هوای سرد و خشک این کشور مغول‌ها خیلی با حمام میانه خوبی ندارن، همانطور که گفتم فقط به خاطر آب و هوای خوش. اینم از مغولستان. راست میگه، چطوری تونستن؟
البته آقای مقدمی فکر کنم یه مقدار اینجا سعی میکنه خیلی آداب رو رعایت بکنه، چون من با خودش که شخصی صحبت میکنم خیلی راحت تر صحبت میکنه. الان یاد حرفای خودش که میفتم، الان این نوشتهشون هم که اینجا نوشتن عادیه، میگی هر جای دنیا که میری اونجا یه شخصی پیدا میکشه شبیه مغولی باشه، این شباهتش.
راست میگه، دی ان ای مون رو بگیرن یه ریشه مغولی داریم هممون. خب ما بریم سراغ کشور بعدی، هند. مثلا آیا بهتر نیست صنعت سینمای هند از بالیوود به هالیوود تغییر نام دهد؟ چون شما به چین برای دیدن آن همه آدم رفته اید، شاید دیدن باز هم این همه آدم برایتان زیاد جالب نباشه. بنابراین در هندوستان می توانید به دنبال عرفان‌های مجازی و استخدام یک مرتاز تازه نفس با قدرت پرواز در ارتفاعات بالا باشید. تا موقع برگشتن به ایران برنامه ریزی بلند مدتی برای به دست آوردن کرسی‌های مختلف داشته باشید. اما مهمترین جاذبه هندوستان در دنیا مطمئناً سبک بامزه فیلمسازی آن است. در واقع در هند همه می دانند که اینا همش فیلمه، اما اگر سوپر استارشان در فیلم 100 تا تانک و 1000 تا ماشین و 1 میلیون آدم را با یک مش له و لورده نکند، آن شب خوابشان نمی گیرد. تازه گذشته از مشکل شب بیداری، وای به روزی که قهرمان فیلم بالیوودی توی فیلم بلایی به سرش بیاید. آن وقت دیگر علاوه بر این که شب نمیخوابند، توی خیابان راه میافتند و همینطوری یهویی سینما را به آتش میکشند. یعنی یک بلایی سر عوامل فیلم و سینمایی که فیلم را نمایش دادن میآورند که طرف رب و ربش را یادش برود، یا برود، یا هر چیز دیگری. یکی دیگر از شروط هندی ها برای اینکه بدون خین و خین ریزی سینما را ترک کنند این است که حتما ته فیلم یه داداشی به داداش گم شدهش، ننهی به بچه دور انداخته شدهش، بابایی به دختر پیدا نشدهش، یا هر چیزی توی این مایه ها برسد. اگر نرسد، بچه ها دم در سینما مشعل به دست منتظرند. اگر زیادی تیتیش مامانی نباشید و دیدن چند تا صحنه اخ و توف و چشمه های آب معدنی انسانی حالتان را به هم نزند، هل بیتواند مقصد گردشگری خوبی برای شما باشد. چون شما می دانید که بعضی از هندی ها به گاو به عنوان یک موجود مقدس احترام می گذارند. ما هم نمی گوییم که هندی ها به گاو به عنوان یک موجود مقدس احترام می گذارند. از قدیم هند به کشور 72 ملت مشهور بوده، الان هم مشهور است. در این کشور تقریبا همه ادیان روی زمین پرستش می شود. علاوه بر هندوها و مسلمانها و مسیحیها و سیکها، هند 200,000 نفر هم زردشتی ایرانی الاصل دارند. شاید با خودتان بگویید در 1 میلیارد جمعیت 200,000 نفر که چیزی نیست. اما زردشتیان هند با همین 1,000 روم 10% 7% اقتصاد هند رو در دست دارن. در واقع می شود گفت اینه. و اینکه در هند به 415 زبان مختلف صحبت می شود، یعنی احتمالاً بچه هر کجا که باشید یه نفر در هندوستان پیدا می شود که زبانتان را بفهمد یا زبانش را بفهمد. این هم از هند. دوستان صدای من هست؟
بله بله.
چون من نیستم میگم.
خیلی جالبی راجع به هم فرمودن در رابطه با زرتشتی ایرانی هست.
منم نمیدونستم.
اون بلایی هم که سر سینماگران میارم واقعا واقعیت داره. حالا غیر از طنز اتفاق افتاده این که رفتن و سینما رو آتیش زدن.
از اون دیگه جب میگیره ازشون دیگه. فیلماشون از واقعیتاشون نشأت گرفته. کشور بعدی سریلانکا. بیخبری خوشخبری است، مخصوصا در مورد سریلانکا. احتمالا ما ایرانی ها اسم سیلان را بیشتر از سریلانکا شنیدیم، چون اگر یک نفر بخواهد به ما یک چای سریلانکا بفروشد نمیخریم. اما کشت مرده چای سیلانه. سریلانکا یا همان سیلان جزیره ایست در جنوب شرقی شبه جزیره هندوستان که در قرن 16 توسط پرتغالی ها مورد عنایت قرار گرفت و مستعمره آن شد. بعد هلندی ها آمدند و پرتغالی ها را بیرون انداختند و خودشان نشستند جایشان. بعدتر انگلیسی ها آمدند و هلندی ها را بیرون کردند و خب طبیعتاً نشستند جای آنها. و در تمام این مدت مردم سریلانکا زیر لپی و لای لحاف متجاوزین را نفرین می کردند که به هر حال تلاششان در نوع خود قابل تقدیر بود. اما بالاخره ناله و نفرین های زیر لحافی تبدیل به فریاد اعتراض شد و در سال 1948 جزیره سیلان مستقل شد. البته این همه ماجرا نبود. برخی اهالی این جزیره آرام که تازه مبارزه و دعوا زیر زبانشان مزه کرده بود، 10 سال افتادن به جان هم که ما هم میخواییم از شما جدا بشویم. اسم خودشان را هم گذاشتن ببرهای تامیل. این ببرها مدتهای زیاد عین گرگ افتاده بودن بین مردم سریلانکا و میکشتند. تا همین چند سال پیش سریلانکا به خاطر ببرهای تامیل هم که شده هر از گاهی در اخبار و روزنامه ها ظاهر می شد و اسمی از آن می شنید. اما امروز که به حمدالله ببرها منقرض شدند و مردم زندگی آرام خودشان را اثر گرفتند، ما همان ماهی یک بار هم خبر را از سریلانکا نمی شنویم. و اینم از کشور سریلانکا. خیلی خوب و زیرپوستی اطلاعات مختصری از کشورها میده، جالبه برای من. خوبه.
بله بله، نشون میده که واقعا رفتن تحقیق کردن راجع به کشورها و مغز اطلاعاتشون رو در قالب طنز بیان میکنن. در رابطه با کشور مغولستان هم که از قوم یعجوج و ماجوج که این دوتا کلمه در قرآن کریم هم استفاده شده، استفاده کردن نشون میده که واقعا با مطالعه این مطالب رو نوشتن. بله عالی هستش، عالیه.
آره بسیار عالی. و اما کشور بعدی بنگلادش یا همون بندگالش، البته اینو من گفتم. در بنگلادش هر جا پیدا کردید بگیرید و بیستید، 5 دقیقه دیگر همونجا همگیرتان نمی آید. فکرش رو بکنید، در استان خراسان جنوبی ما 150 میلیون نفر زندگی کنند، یعنی چطور می شود؟ هیچ. اصلا فکرش رو نکنیم بهتر است. به جای فکر کردن می توانیم یک سر به یکی از پرتراکم ترین کشورهای جهان بزنیم و عبرت بگیریم. بنگلادش در این کشور تراکم به حد بالاست که اگر از جایت تکان بخوری حتما آن را از دست داده ای. چیزی شبیه متروی تهران. حالا هرچی قسم و آیه بیاور. فهمیده من متروییم که والا بلا تلا من میخواستم جای نشستن یا ایستادنم را بخارانم. اگر در متروی تهران کسی قبول کرد، در بنگلادش هم قبول میکنه. در بنگلادش خودروی سواری خیلی کم است. تا همین چند سال پیش این بندگان خدا کارشان را با موتورهای سه‌چرخه‌ای که خودشان صدایشان می‌کردند ریشکا راه می‌انداختند و با کت و کمر داغان خود را به مقصد می‌رساندند. اما از آنجا که دولت خیلی به فکر سلامتی مردم بود، در سال 2002 استفاده از ریشکا را ممنوع کرد. مردم هم ضمن تشکر ویژه از حسن نظر دولتی ها از آنها پرسیدند خب حالا چه خاکی به سرمان کنیم و با کی برویم سر کار؟ دولت هم گفت نمیدانیم. خودتان یه فکری بکنید. تا مردم خواستند چیزی بگویند، دولت ضمن گاز گرفتن پشت دست خود اطلاعیه ای صادر کرد که هیس زشت جلوی در همسایه شلوغ نکنید. مردم چی میگن؟ اینطوری شد که مردم هیچی نگفتن. اما از آنجا که زور مردها بیشتر از زنها بود، مردها با چک و لگد و توف و سیگار خاموش کردن روی لباس زنها، آنها را از اتوبوس عهد دقیانوس شرکت واحد بنگلادش پیاده کردند و خودشان هم دیگر پیاده نشدند. خانومها هم در نهایت ترجیح دادند پیاده سر کارشان بیان. به این ترتیب دولت بنگلادش موفق شد مشکل رفت آمد مردم را حل کند. با این حال سالهای زیادی است که بنگلادشی ها همینطور پشت سر هم نخست وزیر خانم انتخاب میکنند و باعث میشوند بعضی ها با هیجان بروند سراغ خبر، که البته با دیدن عکس آنها امیدشان ناامید میشود و همه شان زیر لبی میگویند واقعا که با این سلیقه‌تان یکم از اوکراینی‌ها یاد بگیرید. اینم از کشور بنگلادش که من هی داشتم وسطا میگفتم بندگالش، بس که اینو گفتم.
بله بسیار عالی بود، تشکر.
خواهش میکنم. فکر کنم یکی دو تا کشور دیگر رو بخونیم هم زمان ما رو به اتمام باشه، چون من گذاشتم 1 ساعت برای این اجرا که بیشتر از اینم دوستان خسته نشن. کشور بعدی پاکستان. انفجار در پاکستان مثل بوق زدن در ایران است. خیلی کار بدی است، ولی ممکن است هر کسی انجامش دهد. پاکستان در لغت به معنی سرزمین پاکی است. البته همانطور که گفتیم در لغت، زیاد جدی نگیرید. این همسایه جنوب شرقی ایران حدود 200 میلیون نفر جمعیت دارد. بیشتر این جمعیت هم مسلمانند، اما از این مسلمان ها تعداد زیادی سنی مذهب و تعداد کمتری شیعه. تا اینجا این کار مشکلی نیست. مشکل آنجا بروز می کند که عده‌ای که دهانشان رنگ سبز دلار وهابی دارد می افتند به جان شیعه های این کشور. که کی؟ که آی ملت، ما داریم جهاد می کنیم. حالا شما فکر نکنید که آن وهابی ها که گفتیم همشان 1 متر ریش دارند و نیم سانت سیبیل. و صبح تا شب می نشینن پشت تویوتای های لوکس و از کوه و کمر بالا و پایی می روند. نه خیر، خیلی از آنها با صورت آنکارت کرده بود اتکلون زده در اداره استخبارات و ارتش و اداره فرهنگ و سازمان آب و فاضلاب و چی و چی پاکستان مشغول خدمتند. حالا به کی؟ خدا عالم است. باقیش ولش کنید. تا همینجا هم راجع به پاکستان زیادی گفتیم. پاکستان رو بگذاریم و بریم برسیم به کشور افغانستان. با شوروی ها جنگیدند، پیروز شدند. با آمریکایی ها جنگیدند، پیروز شدند. اما از پس خودشان بر نیامدند. برای فهمیدن افغانستان بستگی دارد که در کجای دنیا ایستاده باشید. مثلا اگر یک آمریکایی از همه جا بیخبر باشید، افغانستان را کشوری میشناسید که یک جای دنیاست و کشور شما برای اینکه شما با آرامش دوبل برگر مکدونالد را گاز بزنید، حتما باید به آن حمله کند. اگر در اروپا باشید، یک جایی است که تا چشم کار میکند فقط خاک است و خبری از عشق و حال در آن نیست. اگر در پاکستان باشید، کشوری است که از خودمان است ولی صبح تا شب با ما دعوا دارد. و اگر در ایران باشید، افغانستان جایی است که همه کارگرهای زحمتکش دنیا در آن زندگانی میکنند. احتمالاً در حال حاضر خیلی علاقه ای به سفر به افغانستان ندارید. البته نه اینکه دوست نداشته باشید، دکتر گفته برای پوستتان خوب نیست، اما اگر روزی انشاءالله سفر به آن برای همه جایتان خوب بود، بدانید و آگاه باشید که برای این سفر نیازی به خرید کتاب‌های چیچی در سفر ندارید، چون افغانستانی‌ها اکثرا فارسی صحبت می‌کنند. و یک نکته جالب این که سفارت افغانستان در ایران در خیابان پاکستان است. این هم از کشور افغانستان.
خب با تشکر از خانم پریسا. دوستان من یه جلسه کاری دارم، معذرت میخوام اگر که
خواهش میکنم. ممنون آقای دکتر
بودین.
متشکرم، ممنون. من آخرین کشور هم که تاجیکستان باشه میخونم و بعد به پایان میبریم این رو. جانم شادی جان ببخشید شما چیزی گفتیم؟ من
نه، فقط گفتم از نکته بینیشون آدم لذت میبره، نکته سنگیش.
آره خیلی باحال نکته های خوبی رو میگن. و اما تاجیکستان همه چی آرومه، مخصوصا برای رحمان. به غیر از افغانستان، مردم تاجیکستان نیز به زبان فارسی صحبت میکنند. تاجیکا که اتفاقا با ما همسایه نیستند، کلهم روی هم رفته 8 میلیون نفر جمعیت دارند. تاجیکستان کشوری آرام و بی سر و صدا است، طوری که اگر همه کشورهای دنیا را شاگردهای مدرسه فرض کنیم، تاجیکستان همان بچه ساکت و سربزیری است که گاهی معلم یادش می رود که اصلا همچین شاگردی هم دارد. تاجیکستان یک رئیس جمهور دارد که از سال 1371 زمام امور را به دست گرفته است. اما ظاهراً به جای آقای رحمانوف که الان اسمش شده رحمان خیلی خوش گذشته است. به جناب آقای رحمانوف. چرا که برای ادامه ریاست جمهوریش یک بار در سال 1382 ملت را تا پای صندوق رأی کشانده است. ملت هم گفتند اشکال ندارد. حالا شما باز هم باش. اما اگر فکر میکنید جناب رحمان بی خیال قضیه شده است، سخت در اشتباهید. او یک بار دیگر قرار است جماعت را بکشاند پای صندوق رأی که می توانم تا آخر عمر رئیس جمهور بمانم. و احتمالاً تا امروز که شما دارید این کتاب را می خوانید، همه مردم تاجیکستان با هم گفتانده شدند که بلی. و این هم از کشور تاجیکستان. خب بیام روی صفحه ببینم.
بسیار عالی، مرسی از خانش زیبا، مرسی از
ممنونم. متشکرم. من یه سلام و عرض ادب کنم خدمت دوستان جدید که به جمعمون پیوستن. ممنونم که انتخاب کردید که با هم این کتاب رو بشنویم. خب اگر صحبتی دارین، دوستان میخوان بیان بالا، هند رایز بفرمایید، در خدمتون هستیم. اگرم که نه، تا چند دقیقه دیگر ما روم رو ببندیم. تلاش من برای اینه که پنجشنبه ها ساعت 11:30 این کلاب رو راه اندازی کنم و ادامه کتاب رو بخونم. خوشحال میشم اگر دوستانی میتونن این کتاب رو تهیه کنن و کلام نویسنده رو منتقل بکنن، با من همراهی بکنن. من چون که این کتاب به طور رایگان وجود نداشت، نتونستم نسخه پی دی افش و لینکش رو قرار بدم، ولی خود من از تاخچه خریداری کردم و به صورت پی دی افش رو دارم و از روی اون نسخه مد میخوندم براتون. روشی جان سلام. آقای نادر، آقای خانم راهله، سلام، خوش اومدید. ممنون عزیز، متشکرم، مرسی، لطف کردین که در جمع ما بودین. بفرمایید، من شنونده هستم. سلام. ببخشید صدای من هست دوستان؟
بله پریسا جان، صداتون هست. مرسی از حضور دوستان عزیزم، تشکر میکنم. بیشتر با آدم میچسبه کتابخوانی با دوستان.
بله، اگر که بتونیم همراهی بکنیم که فوحل مراد، من خوشحال میشم، استقبال میکنم و خوشحال میشم که در سری جلسات آتی هم ما رو همراهی کنید که هم فرهنگی کتابخونی رو گسترش بدیم، هم سبک متفاوتی از کتاب رو که در کلاب هاوس پکنه میکنم این سبک خونده شده باشه رو با هم دیگه بخونیم و بشنویم و هم لبخندی کنار لبمون بیاد، هم اطلاعات مختصری از کشورهای مختلف به دست بیاریم. خب دوستان عزیز، اگر صحبتی داریم بفرمایید، شنونده هستم. در غیر این صورت کلاب رو ببندیم و بریم به کارمون برسیم.